بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت. تسلیت و تعزیت عرض میکنم خدمتتون فرا رسیدن شب شهادت آقا امیرالمؤمنین مولا الموحدین صدیق اکبر و فاروق اعظم رو. انشاءالله هر کجا که هستی طاعت و عبادتون مقبول و درگاه هدیت واقع شده باشه و بتونیم در این شبها عزادار خوبی برای آقا امیرالمؤمنین علیه السلام باشیم و این شبهای قدر رو قدر بدانیم و انشاءالله توشهی که برای یک سال معنوی خودمون از این روزها و ایام و این شبها برداشت میکنیم توشهی در خور توجه باشه تا فردای قیامت خدای نکرده ناراحت از این ایام و این لحظات و این دقیقی که پشت سر گذاشتیم نباشیم. شما بیننده برنامه اخلاق علوی هستید در شب شهادت آقا امیرالمؤمنین علی علیه السلام و امشب افتخاری رو داریم که طبق معمول برنامه اخلاق علوی در خدمت استاد عزیز و ارجمند آیت الله دکتر سید محمد حسینی قزوینی باشیم. به نیابت از شما عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت حضرت استاد و تسلیت عرض میکنم خدمت شما.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بندم خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تعزیت و تسلیت شهادت مظلومانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه مولای متقیان تقدیم میکنم. خدا را قسم میدهم به آبروی امیرالمؤمنین، پاداش ما را فرج موفور و سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد. همه ما و شما گرامیان را از یاران با وفا و با صفای آن بزرگوار قرار بدهد. خیر دنیا و آخرت امشب برای همه ما و شما مقدر گرداند. شر دنیا و آخرت ظاهری و باطنی دینی و دنیوی را از زندگی ما امشب محو کند و از سرنوشت ما دور بگرداند. حوائج همه ما و شما را برآورده سازد، دغدغه های فکری ما را برطرف کند، دعاهای ما را انشاءالله امشب به هدف اجابت برساند و ما را در دنیا و آخرت با محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین محشور کند انشاءالله.
انشاءالله. متشکرم شما حضرت استاد. عزیزانی که بیننده این برنامه هستند، عزاداران آقا امیرالمؤمنین، امشب قرار هست که در خصوص مناقب و فضائل حضرت گفتگو کنیم. شب شبی است که باید بیشتر از این مطالب گفته شده گفته بشود و هرچند در برنامه های متعدد شبکه جهانی ولایت فراوان در خصوص مناقب آقا امیرالمؤمنین گفته شده، فراوان در خصوص مظلومیت حضرت گفته شده، ولی امشب و این دقایق و این لحظات باید بهتر بدانیم، معرفتمون رو افزایش بدیم، ان شاء الله بتونیم با بینش دقیق‌تر و عمیق‌تری عزادار بشیم برای آقا امیرالمؤمنین، بدانیم برای چه کسی عزادار هستیم و بدانیم که جایگاه رفیع حضرت در کتاب و سنت به چه صورت هست. من به عنوان سوال اول دوست دارم این سوال رو بپرسم که حضرت استاد، مناقب فراوان، فضائل فراوان گفته شده راجع به امیرالمؤمنین، امشب که شب شهادت حضرت هست، من دوست دارم از شما بپرسم که در کتاب و سنت بالاترین فضیلتی که برای آقا امیرالمؤمنین آماده است چیست؟
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله، لا سیما على مولانا بقیت الله و اللعن الدائم على اعدائه و اعداء الله الى یوم لقاء الله. افوض امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. رب ادخلنی مدخل صدقن و اخرجنی مخرج صدقن و اجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا. در رابطه با امیرالمؤمنین سلام الله علیه و فضائل منحصر به فرد و بی نظیر و بی بدیلی که امیرالمؤمنین داشته، یکی دو مورد نیست، هزاران مورد روایت داریم در آیات قرآن که به تعبیر ابن عباس 300 آیه در قرآن از قرآن در شأن امیرالمومنین سلام الله علیه نازل شده، ولی من آنچه که به ذهنم میرسه از فضائلی که بی نظیره و بدیلی ندارد و برای هیچ کدام از صحابه همچه تعبیری نیامده و همچه فضیلتی رقم نخورده، آیه مباهله هست که امیرالمؤمنین را جان پیغمبر و نفس پیغمبر به حساب آورده. خب عزیزان ما می دانند نبی مکرم اشرف خلائق و افضل انبیا هست، در شأن او نازل شده لولاک لما خلقت الافلاک، اگر تو نبودی یا رسول الله اصلا هستی را نمی آفریدم، عالم نمی آفریده نمی شد. یعنی هدف نهایی از خلقت عالم هستی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و به طفیلی آن بزرگوار ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین هست. وقتی در آیه مباهله میاد امیرالمؤمنین نفس پیغمبر و جان پیغمبر و روح پیغمبر به حساب میاد، قطعاً تا کسی از نظر مرتبه فضیلت هم سطح با نبی مکرم نباشد، خب معنا ندارد که بیاد او را جان پیغمبر و روح پیغمبر و قلب پیغمبر به حساب بیاورد. خب شما ببینید در خود صحیح مسلم چاپ دارالطیبه که وقتی ولما نزلت هذه الآیه فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، وقتی نبی مکرم با نصارای نجران مناظره می کند و اونها زیر بار مناظره نمی روند، زیر بار حرف حق نمی روند، بعد دستور میاد که با اینا مباهله کنی. خب در مباهله خدای عالم میگه بگو جان شما با جان ما، هم زنان شما و زنان ما، فرزندان شما و فرزندان ما. خب دعا رسول الله علیاً و فاطمه و حسناً و حسیناً فقال اللهم آؤلاء اهلی، اینا هستن اهل بیت من، یعنی غیر از این اهل بیت من نیستن، گرچه معنای لغوی و یا اصطلاحی باشد. ملاک این است که آیا در این آیه مباهله در آیه تطهیر مراد از اهل بیت چیه؟ این آقایان همینطور تو این شبکه ها مرتب آقا نمیدونم فلان جا در رابطه با حضرت ابراهیم این آمده، خب در رابطه با فرزند حضرت نوح هم میگه انه لیس من اهلک. جواب همه استدلالات شما از قرآن همین قضیه فرزند حضرت نوح و خل اصلاح میشید. شما میاد میگید آقا آیه یگار درباره ابوبکر از کجا؟ میگه سنت. آیه 11 سوره توبه در رابطه عایشه است. به چه دلیل؟ به دلیل روایت. خب اگر روایته، ما نزدیک بیش از 70 روایت داریم که مراد از اهل البیت در آیه تطهیر فقط این 5 نفر هستن و بس، رسول اکرم، امیرالمؤمنین، حضرت زهرا، امام حسن و امام حسین. یعنی اهل بیت موجود در زمان نزول آیه اینها بودن و اینها گفتن آقا بعد از ما هم، اینا میگن آقا اگر اهل ایتنا و سایر ائمه خارج، نه آقا پیغمبر اکرم فرمود اهل بیت من فعلا در زمان نزول آیه 5 نفرن و بعد افراد دیگری هم می آیند جز اهل، همینا که جز اهل بیت هستن و معصوم هم هستن، خدای عالم هر گونه گناه اشتباه و رذالت رو برداشته، میگه آقا بعد از این هم افرادی خواهند آمد از نسل آقا امام حسین سلام الله علیه، 9 نفر دیگر هم به اهل بیت می پیوندند. این 5 نفر را به آیه قرآن، 9 نفر دیگر به برکت حدیث نبوی و حدیث علوی و حدیث ائمه معصومین سلام الله علیه اجمعین. خب اینجا شما ببینید یا در خود ابن کثیر دمشقی شاگرد ابن تیمیه با اون همه به قول عداوتی که داشته و کم عنایتی که به اهل بیت داشته در جلد دوم صفحه 55
ایشون در اینجا میاد میگه آقا و انفسنا و انفسکم، مراد از انفسنا انفس رسول الله و علی ابن ابی طالبه، جان ما مراد از جان علی ابی طالب، ما رسول اکرم هست و مراد از نسائنا فاطمه زهرا و مراد از ابنائنا حسن و حسینه. خب این نشان میده بر این که این آیه کاملا ثابت میکند بر این که امیرالمؤمنین جان رسول الله، روح رسول الله، قلب رسول الله. خب ارزش یک انسانم به چیه؟ به روحش دیگه، وگرنه این دست و پا و اینها که دیگه به قول میپوسه میره. گرچه نسبت به ائمه علیهم السلام انبیاء این ما قبول نداریم، ولی آنچه که ملاک هست برای یک انسان روح او هست. وقتی میگه فلانی روح منه، فلانی جان منه، فلانی قلب منه، حالا با تعابیر مختلفی که نسبت به نفس میشه، خب این نشان میده بر این که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در یک مرتبه ای هست که با رسول اکرم هم سطح در فضیلت، غیر از آنچه که ما خرج به دلیل بحث نبوت و بحث وحی، او یه بحث جدایی خرج به دلیل. و در روایات متعدد دیگر عزیزان دقت کنند، برای اینکه همصد بودن امیرالمؤمنین با رسول اکرم ثابت بشه و خوب جا بیفته، من یه چند نکته ای رو عرض میکنم که انشالله بینندگان عزیز دقت بکنن، و همچنین اگر عزیزان اهل سنت هم برنامه را میبینن یا تکرار برنامه را خواهند دید، یه مقداری دقت کنن ببینن این تعابیر در حق کدام یک از صحابه آمده، این تعابیر در حق کی آمده. مستدرک علی الصحیحین جلد سوم، برای شما عرض کنم صفحه 149، رسول اکرم علی ابن ابی طالب فرمود من اطاعنی فقط اطاع الله، هر کس از من اطاعت کند از خدا اطاعت کرده، و من عصانی فقط عصا الله، هر کس من معصیت کند خدا را معصیت کرده، و من اطاعک فقط اطاعنی و من عصاک فقط عصانی. یا علی، هر کس از تو اطاعت کند از من اطاعت کرده، هر کس تو را معصیت کند معصیت من کرده. یعنی اطاعت علی اطاعت پیغمبر، اطاعت پیغمبر اطاعت الله. اینی که در اونجا ما گفتیم تمام فضائل در آیه مباهله برای امیرالمؤمنین ثبت هست، اینها داره تفسیر میکنه. و انزلنا الیک الکتاب لتبین للناس ما نزل الیهم، اینا همه داره تفسیر و انفسنا و انفسکم، اون هم رتبه بودن امیرالمؤمنین با رسول اکرم است. و روایتم صحیح الاسناد هست. باز در فضائل الصحابه احمد ابن حنبل در جلد دوم صفحه 704، در اینجا برای شما عرض کنم که ایشون میگه حاکم نیشابوری گفته که صحیح هست، و در اینجا با این تعبیر هست یا علی من فارقنی فقط فارق الله و من فارق که فقط فارق، هر کس از من جدا شود از خدا جدا شده، هر کس یا علی از تو جدا شود از من جدا شده. یعنی جدا شدن از علی جدا شدن از خداست، چون جدا شدن از پیغمبره. خب شما ببینید این تعبیر در حق کی آمده دوستان عزیز؟ یک همچه تعبیر پیدا کنید نسبت به خلفا، نسبت به صحابه و دیگران. ما دستمون رو میکنیم بالا میگیم بله، مشابه این هم برای دیگر صحابه آمده. و همچنین در معجم کبیر طبرانی هم باز همین تعبیر آمده. و همچنین در مستدرک صحیحین عزیزان باز دقت بکنن، عن ابی ذر رضی الله عنه قال من فارقنی فقط فارق الله و من فارقک یا علی فقط فارقنی، روایت صحیح الاسناد ولم یخرجه. در مجمع الزوائد هیثمی در جلد نهم صفحه 135 پیغمبر یا علی، هر کس از من جدا شود مفارقت کند از خدا جدا شده و هر کس از تو جدا شود از من جدا شده. رواه البزار و رجاله و سقات. از این واضح تر، از این روشن تر دوستان عزیز، در قضیه یمن معجم وسط طبرانی جلد 6 در رابطه با بریده که میاد خبر فتح یمن رو میخواد بده نسبت به امیر المؤمنین میاد یه مقداری بدگویی میکنه، پیغمبر اکرم از منزلشون میان بیرون در حال غضب میفرماید ما بال اقوام ینتقصون علیان، چیه بعضی ها دارن از علی تنقیص میکنن، هر کس از علی بدگویی کند از من بدگویی کرده، هر کس از علی جدا شود از من جدا شده، ان علیان منی و انا من، علی از من و من از علی هستم. این تعبیر تعبیر خیلی بزرگیه. یا شما، برای شما عرض کنم، ببینید باز کسی دیگر در مصنف ابن ابی شیبه جلد 17 صفحه 122 در رابطه با عمرو بن شاس که میاد از امیر المؤمنین بدگویی میکنه، حضرت میفرماد قد آذیتنی، عمرو بن شاس قطعا من تو اذیتم کردی. عرض یا رسول الله من دوست ندارم تو را اذیتم کنم. بله، من آذا علیان فقط آذانی، هر کس علی را اذیت کنه من اذیت کرده. باز در مسند احمد ابن حنبل، اینم دقت کنید بد نیست دوستان عزیز، شعیب الارنعود یکی از وهابی های سرشناس معاصر ماست که یکی دو سال قبل از دنیا رفت، در مسند احمد جلد 25 صفحه 320 اینجا را دقت کنید، قضیه عمرو بن شاس هست. حضرت میفرماید بله، من آذا علیان فقط آذانی، هر کس علی را اذیت کند من اذیت کرده. آقای شعیب الارنعود میاد میگه اسناده و ضعیفون. دوستان عزیز شما را به امیرالمؤمنین خوب دقت کنید، قشنگ دقت کنید، این اون هواهای نفس، نسب و عداوت با امیر اون چه کار داره میکنه. بعد میاد بحث میکنه بر این که آقا نمیدونم فضل ابن عبدالله ابن معقل هست با اینکه ابن حبان در سقاط چه کرده چه کرده. بعد جالبه میگه حاکم نیشابوری ابن اسیر آوردن، حاکم گفته صحیح الاسناد و وافقه الذهبی، حاکم گفته روایت صحیحه، ذهبی هم گفته روایت صحیحه، ولی من شعیب الارنعود میگم روایت ضعیفه. بابا تو چه کاری مملکتی تو؟ تو اصلا در برابر ذهبی و حاکم مثلا خاک زیر پای اونا میشی تو؟ خیلی عجیبه. ببینید عداوت رو نگاه کنید. آقا میگن اگر یک روایتی حاکم و ذهبی تصحیح کردن به منزله ورود در صحیحینه. خودشم عجیبه در تحلیلی که داره میکنه هیچ دلیلی بر ضعف روایت نمیاره. اولش میگه اسناد هو ضعیف، بعد شروع میکنه بگه آقا حاکم نیشابوری ذهبی آمدن گفتن روایت صحیحه، ولی من به قول قلبم قبول نمیکنه. بله، قلبی که مریض باشد قطعا نمیتونه برای شما عرض کنم قبول بکنه. یا در خود صحیح ابن حبان در جلد 15 برای شما عرض کنم صفحه 365 این عبارت آمده، یا شما ببینید این حاکم نیشابوری در جلد 3 عزیزان دقت کنن که حضرت فرمود بله من آذا علیان فقط آذانی، حاکم میگه چه صحیح الاسناد، ذهبی میگه چه صحیح، هر دو میگن صحیحه، ولی شعیب الارنعود میگه آقا اسناده ضعیف دیگه. مردم شما قضاوت کنید، شما ببینید که چیه. هیثمی ببینید در مجمع الزوائد جلد 9 میاد میگه آقا رواه احمد و طبرانی و البزار و رجال و احمد ثقاتون. هیثمی میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه صحیحه، حاکم میگه صحیحه، شعیب الارنعود برای شما عرض کنم میگه نه. در کتاب فضائل الصحابه با تحقیق وصی الله بن محمد عباس جلد 2 میاد میگه اسناده حسن سندش حسنه. اینها نمونه هایی بود دوستان عزیز از عبارت هایی که نشان میده بر این که جایگاه امیرالمؤمنین با جایگاه نبی مکرم جز بحث نبوت و متعلقات نبوت چیه؟ یکسان هستن، تفاوتی بین اینها نیست. اگر تفاوت بود باید چه کار میکرد؟ اشاره میکرد. مثلا من اتا علیان فقط اتا آنی، مگر اینکه یک جنگ جملی صورت بگیرد. نه، اونجا دیگه اطاعت از علی از اطاعت من نیست. اونجا میتونید برید علی را بکشید. 17,000 نفر به تعبیر آیت الله مکارم شیرازی و 30,000 نفر به تعبیر یعقوبی آدم کشته بشه. نه آقا، من عصا علیان فقط عصانی، مگر در جنگ صفین، اونجا اشکالی ندارد کسی برد با علی به جنگه. خب بابا، تفاوت عبدالرحمن ابن ملجم که آمد امیر المؤمنین را کش و تمام عزیزان اهل سنت او را لعنت می کنن، نفرین می کنن، چه تفاوتی دارد در جنگ جمل و صفین؟ خب اینا آمده بودن چه کار بکنن؟ با انا شوخی میکردن، تئاتر بازی میکردن اونجا، یا نه زودتر میخواستن حضرت علی را بفرستن بهش؟ خب عبدالرحمن محمد فرستاد بهش دیگه، چرا از عبدالرحمن اینقدر بعدمون میاد؟ ببینید یه مقدار دوستان عزیز قشنگ دقت کنیم. حالا انشاءالله اگر خدا توفیقمون بده، من در رابطه با مسائل ناگفتنی نسبت به جنگ جمل و صفین دارم. عرض کردم من خدمت حضرت آیت الله لازم سیستانی بودم. خب روی بحث وحدت من گمان نمی‌کنم کسی به اندازه این بزرگوار در این زمینه سرمایه گذاری کرده باشه، که به طوری که منم که خدمتشون بودم در آخرین دیدار 5-6 ماه قبل فرمود همینجا علمای شیعه و شیعیان بودن، من گفتم آقا نگید برادران اهل سنت، بگید عزیزان اهل سنت. با همین حال به بندهشون امر فرمودن که آقا مظلومیت امیرالمؤمنین در شبکه ولایت بیشتر مطرح کنید. قضیه نام بردن، قضیه جنگ صفین و جمل رو خوب برای مردم تشریح کنید و ببینید چه اتفاقاتی در صدر اسلام افتاده، چه مسائلی انجام شده، چطور میشه کسانی که نمیخوان زکات به آقای ابوبکر بدن مرتد. خالد ابن ولید میاد مالک ابن نویده را میکشه و همسرش هم تجاوز میکنه. تمام اینها یک رنگ ارتداد میخورند، ولی در قضیه جنگ جمل و صفین آقا اینا مجتهد بودن، اجتهاد کردن. من انشاءالله خدا توفیقم بده با عنایت آقا امیرالمؤمنین این قضیه اجتهادی که امروز تو این شبکه های شیطانی و وهابی یک چماقی کردند، در هر کجا گیر میکنن جواب نمیتونن بگن، میگن آقا اجتهاد کردن، اجتهاد کردن. که اصلا این اجتهاد یعنی چه؟ اصلا ما ببینیم خود خلفا این اجتهاد رو قبول دارن؟ قرآن این اجتهاد رو قبول داره؟ سنت این اجتهاد رو قبول داره؟ بابا اجتهاد باید یا از کتاب باشد یا از سنت باشد یا اجماع باشد. به قول آقایان اجبارم ده بعدن اضافه کردن. اجتهاد می کند از آیه قرآن یه حکمی رو استنباط می کنه، از سنت پیغمبر یه حکمی رو است. نه آقا، اگر چنانچه در کتاب نبود، در سنت هم نبود، خب چه کار کنیم ما؟ آقای ما چه کار می کنی تو؟ آقا من رأیم رو اونجا میدم. و این روایت رو همه گفتن ضعیفه، بیش از 20 نفر از علمای بزرگوار عرضم رو این سند جعلی، این روایت نادرست، نبی مکرم نمیاد شریعت رو با آراء مردم تثبیت بکنه. بابا خود آقای ابوبکر در رابطه با کلال سوال میکنن، سوال میکنه نه از کتاب و نه از سنت، میگه من به رأیم میگم، اگر درست بود فمن الله و اگر درست نشد فمنی و من الشیطان و الله و رسوله بریان. اگر من به رأیم گفتم، اجتهاد کردم، حالا انشاءالله من تمام سندهاش یک شب انشاءالله مفصل مطرح میکنم برای دوستان عزیز، یه میتاری ببینن که چه یک از این شبکه‌های شیطانی چرا دارن حقایق رو وارونه میکنن. حداقل این عزیزان و بزرگواران اهل سنت ها یه میتاری متوجه بشن قضیه چیه. ما ببینید اهانت به مقدسات اهل سنت رو میگیم حرامه، گناهه، معصیته، فتنه هست، الفتنه تو اشد من القتل. ولی به تعبیر آیت الله و مکارم شیرازی و دیگر مراتی ما، حقایق تاریخی که باید گفته بشه. خود بابا بزرگان شما عبدالله ابن مسعود میگه من فتوا میدم اگر چنانچه درست بود فمن الله، اگر درست نبود فمنی و من الشیطان. این دیگه مال من، مال شیطانه. پیغمبر و خدا از این فتوای من بری هستن. نمیگه آقا من فتوا میدهم اگر درست بود دوتا ثواب میبرم، اگر نه خطا بود یک ثواب میبرم. اگر ثواب میبره فمن الشیطان دیگه معنا نداره، مگر اینکه آقایان بگن بله یک چیزی که فمن الشیطان باشه الله و رسوله بری آن باشد. حالا این شلو عرض کردم، من یک لحظه به ذهنم آمد عرض کردم، حالا انشالله این بحث اجتهاد رو یه مقدار انشالله هم عزیزان شیعه ما یه داری در این زمین خوب روشن باشن. اصلا بحث اجتهاد چیه؟
اصلا کجا میشه اجتهاد کرد؟
و این اجتهادی که آقایان میگن اگر کتابی سنتی نبود ما به رأی خودمون بیاریم، دل بخواهی هر چه خواستیم یه حکم شرعی درست کنیم، خب بس این آقایان همشون مشرع بودن دیگه، ولایت تشریعی داشتن، چرا دارید این همه سر صدا میکنید شیعه مشرک کافر لا مذهب برای ائمه ولایت تشریعی قائلن؟ خب این دیگه فتوای به رأی عبارت اخرى چیه؟
جواز
تشریع دیگه، یعنی چیزی که نه خدا گفته نه پیغمبر گفته، این آقا میاد با رأی خودش یک حکم شرعی رو بیان میکنه، خود لایت تشریعیه. نکته دیگری که در اینجاست من اینو عرض کنم و رد بشم، حدیث رایت هست که من خیلی عجیب بود، همین یکی دو روز قبل داشتم تماشا میکردم بعضی از این شبکه‌های شیطانی وهابی رو به صورت گذری، دیدم یکی از این کارشناساشون از زبانش در رفت که البته نهای با عقل سریع خواست استدراک کنه ولی خراب کرد. گفت این حدیث رایت که پیغمبر فرمود فردا من پرچم رو به کسی میدهم خدا و پیغمبر او را دوست دارد و این از فضیلت‌های بی‌نظیر برای شما ارسام سیدنا علی هست، خیلی جالب بود، خیلی زیبا. الان کلیپ درست کردید یا نه؟ همونی که 5-6 نفری جمع شده بودن تو این بیابانی برای شما عرض کنم.
بله. رو ما آرشیو کردیم.
خیلی جالب بود. خیلی جالب بود و این آقایان دیدن نه ایشون دیگه بنده به آب داد. فضیلت بی‌نظیر. خب فضیلت بی‌نظیر
دیگه نداره دیگه.
دیگه کسی نداره دیگه. عزیزان دقت بکنن، این صحیح بخاریه. البته اینا رو آقایان من ندیدم تا به حال مطلب یک دفعه از زبان این آقا در آمد.
آقا شاید عوض شده چون رفت بودن جای دیگه.
بله.
فرحال ساده شد این سخن ازشون.
بله. لَأُعْتِيَنَّ هَٰذِهِ الرَّایَةَ رَجُلًا يَفْتَحُ اللَّهُ، این پرچم را به دست کسی میدهم، يُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، این مرد هم خدا را دوست دارد هم پیغمبر دوست دارد. خب شاید این خیلی ها بگن آقا دیگر صحابه هم خدا را دوست داشتن پیغمبر، ولی این جالبه و یحبه الله و رسوله، خدا و پیغمبرم اونه دوستش دارن. خب این تعبیر غیر از امیرالمومنین در کجا اومده؟ و تمام صحابه هم ببینید فلما اصبح الناس غدوا علی رسول الله، صبح تمام صحابه اطراف پیغمبر رو گرفتن ببینن ایهم یعطاها، این فضیلت مال کیه، این پرچم به دست چی کسیه که خدا اونه دوستش داره پیغمبر اونه دوستش داره. حضرت رو عین علی ابن ابی طالب، علی کجاست بیاد؟ این در صحیح مسلم هم همین طوری هست و همچنین حدیث طیر مشوی و غیره، اینها روایات متعددی است که نشان می‌دهد که از فضائل بی‌نظیر امیرالمؤمنین سلام الله علیه است. اگر بنابر این باشد که خلافت با محوریت افضلیت باشد، اصلا بگیم آیات قرآنی نیست، آیه 55 سوره مائده، 67 سوره مائده، 3 سوره مائده، آیه مباهله، آیه تطهیر، اینا اصلا درباره امیرالمؤمنین نیامده. اصلا احادیثی هم که آمده پیغمبر علیون خلیفتی فی کل مؤمن من بعدی، علیون ولی کل مؤمن و مؤمنت من بعدی، علیون امام المتقین، کی گفته؟ خدای عالم میگه وحی کرده به من سه چیز. یکی از اونها این است که علی امام المتقینه. خب اینا کاملا واضح و روشنه که در اینجا برای اینکه امامت الهی علی و خلافت بلافصل امیرالمومنین یک مسئله قطعی است، شکی درش نیست. البته ما بارها هم گفتیم ما این عقیده قطعی ما هست از زمان رسول اکرم امیرالمومنین ائمه علیهم السلام. ما صدها آیه و روایت داریم بر اینکه امیرالمومنین امام منصوب از طرف خدای عالمه، خلیفه منصوب از طرف پیغمبر اکرم است، در اون شک شبهه‌ای نیست. خلافت مال علی است، حکومت مال علی است، امامت مال علی است. تمام اینها را با دلیل ما ثابت، حتی بچه‌های کوچیک ما، گنچه‌های ولایت ما اومدن در 5 دقیقه امامت الهی، خلافت بلافصل امیرالمومنین مطرح کردن. و این آقایان هم حتی از اینکه بیان با اون گنچه‌های ولایت مناظره کنن فرار کردن. این دیگه هیچ شک شبهه‌ای درش نیست. این خیلی واضح و روشن هست که امامت امیرالمؤمنین، خلافت امیرالمؤمنین چیه؟ از طرف خدای عالمه، در اون شکی نیست. اصلا در خود آیه شریفه قرآن اینی جاعلک للناس اماما، اصلا جعل امامت بید الله، جعل امامت بید الله. اینی جاعلک خلیفتن للناس، اینی جاعلک للناس خلیفتن، در رابطه با حضرت آدم، در رابطه با حسن، جعل خلافت، جعل امامت، جعل حکومت همه بید الله.
جاعلک للناس اماما،
بله، یعنی در او هیچ شک و شبهی درش نیست. حالا بعضی ها میان حالا برای خوش آمدگویی افراد یا غیره به خطبه 91 نهج البلاغه استناد می کنن. ما تقاضا می کنیم از این بزرگواران یه مقداری اولا تو مسائلی که حوزه تخصصیش نیست ورود پیدا نکنن، یا میخوان ورود پیدا کنن حداقل برن یه مطالعه بکنن، پیش مطالعه داشته باشن، بعد برای شما عرض کنم بیان چه کار کنن؟ در این رابطه صحبت کنن. من عرض کردم تو مسائل سیاسی ما به هیچ وجه وارد نمیشیم، ولی آنچه که برای ما مهم هست که اگر چنانچه در این زمینه ما احساس کنیم کسی تراث شیعه را داره چوب حراج میزنه، ما به هیچ وجه آرام نمیشیم. شاید همین امشب هم حضرت آیت الله العظمى مکارم شیرازی هم در صحبت‌هایی که دارن در چیز احتمالاً ورود پیدا کنن که بزرگواری میاد میگه آقا اصلاً علی ابن ابی طالب میگه مبنای حکومت من، اساس حکومت من خواست مردمه، استدلال لمن ولیتموه امرکم، علی میگه کسی را که شما ولایت امر. آقا برادر بزرگوارم، سرور عزیزم، ما از دور پیشانی شما را میبوسیم، حداقل این خطبه را بردار مطالعه کن. شما عزیزان دقت کنن این خطبه را، مانیتور من دوستان بدن. اگر یک کسی کلاس 5 ابتدایی داشته باشه، ترجمه را خوب بدانه، ببینید این خطبه 92 یا 91 نهج البلاغه هست. بعد از قضیه ابوبکر، بعد از قضیه عمر، بعد از قضیه عثمان ریختن خانه عثمان رو محاصره کردن، چی کردن، چی کردن، چی کردن، با اینکه امیرالمؤمنین اون همه دفاع کرد و غیره کرد، بعد از اون همه آمدن سراغ امیرالمؤمنین، یا علی ما میخوام تو بیای حاکم ما بشی، ولی حاکمی که ما میخوایم حکومت کنی، اونطوری که ما میخوایم، نه اونطوری که خودت میخوای. همونطوری که خلفای گذشته برای نظر ما احترام قائل بودن، همین دعونی ولتمسو غیره، اصلا من رها کنید برید سراغ دیگری، همونطور که در این مرحله رفتید سراغ دیگری.
با این شرایطی که شما
میخواید، با این شرایطی که میخواید من نیستم. بعد علی بن ابی طالب داره فانا مستقبلون امرا له وجوه و الوان، آینده تاریکی دارم میبینم من. چهره ها عوض میشه، رنگ ها عوض میشه. لا تقوم له القلوب، آینده قلب ها مضطرب میشه، قلب ها ثابت نمیمانه. ولا تثبت علیه العقول، عقل ها در آینده نمیتونه رو حقیقت و حقایق کار کنه. و ان الافاق قد اقامت، بابا آفاق و آسمان حکومت اسلامی تیره و تار شده در اثر کارهای منکراتی که انجام شده. و المحجت قد تنکرد، راه‌های حقیقی و روشن مورد انکار قرار گرفته. خب امیرالمومنین در نامه برای شما عرض کنم 52 نهج البلاغه میگه فلما قبض الله رسوله، پیغمبر که از دنیا رفت چی مردم آمدن حقیقت رو برای شما کنار گذاشتن، رفتن سراغ کسانی که صلاحیت نداشتن. الا سنت من آل فرعون، آقایان مراجعه کنن کتاب شرح نهج البلاغه سرور عظیم آیت الله مکارم شیرازی، زیبا شرح کرده اینجا را در نامه 52 یا در خطبه 150. تعبیر امیرالمومنین نسبت به گذشته ها این هست که الا و ان هذا الدین قد کاند اسیرا فی ایدی الاشرار، این دین در گذشته در دست اشرار اسیر بوده. خب ولذا حضرت میگه که اصلا برایش آفاق جهان اسلام تیره و تار شده، راه‌های حقیقت از بین رفته. و علمو انی ان عجبتکم، اگر من خلافت رو بپذیرم، حکومت رو قبول کنم، رکبتو بکم ما اعلم، اونی که من میخوام، اونی که پیغمبر میخواد من عمل خواهم کرد. ولم اسق الی قول القائل و اتب الاتی، به حرف هیچ کس گوش نمیدم من. این هست حکومت مردمی. امیرالمومنین که حکومت مردمی در دیدگاه امیرالمومنین مشروعیت و نمیدونم زعامت و چی و چی و چه خواست مردمه. خیلی جالبه. بعد حضرت میگه اگر من ترک کنید بری سراغ دیگری، همونطور که سه نفر قبلی رفتید، منم مثل شما هستم، شاید از شما هم شنواتر، از شما مطیع‌تره. لمن ولیتموه امرکم، میگه اگر من کنار رفتم هر کس رو انتخاب کردید، مثل شما منم اطاعت میکنم، منم فرمان برداری میکنم، ولی دیگه من مسئولیت ندارم، دیگه گناهی ظلمی در جامعه انجام بشه، من علی دیگه مسئول و پاسخگو نیستم. ولیتموه امرکم، نمیخواد بگه آقا حکومت من مشروعیت داره چون شما آمدید من قبول. اینی نمیخواد بگه بابا جان، حداقل لمن ولیتموه امرکم به عکسه.
بله کاملا، برای اینجا کنایه است.
کنایه، میگه اگر دیگری را و این ولیت دیگران را شما آمدید حاکم قرار دادید، من رها کردید،
حق رو رها کردید،
حق رو رها کردید، من میرم کنار، دیگه مسئولیت با شماست. ببینید مردم بخواهن نخواهن، علی امامه، علی خلیفه است، علی حاکمه. ولی وقتی مردم حاضر نشدند، دیگه امیر اون تکلیف نداره. همونطوری که رسول اکرم 13 سال در مکه بود، آیا پیغمبر حاکم بود یا نبود؟ النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، در مکه برای پیغمبر ثابت بود یا ثابت نبود؟ چرا حکومت تشکیل نداد؟ چون زمینه فراهم نبود. وقتی زمینه فراهم بشه، اون وقت شما میاید این انتخابات و غیره رو تطبیق میدید با این ولیتموه امرکم. آه ما افتخار میکنیم حکومت ما مثل حکومت غرب نیست، چنین است و برگرفته از سخن امیرالمومنینه. من فقط یک سوال از این بزرگوار، از این عزیزمون سرورمون دارم، یک سوال فقط اگر به گوششون برسه یا دیگران در فضای مجازی. آقا اگر انتخابات تمام شد، 24 میلیون نه 40 میلیون رأی دادن، اگر ولی فقیه تنفیذ نکرد، آیا این ارزش دارد آراء مردم یا ارزش ندارد؟ یعنی تمام این آراء مثل هزاران میلیون ها صفره. وقتی یک آمد معنا پیدا میکنه. اگر ولی فقیه تنفیذ نفرمود، اونجا چه میفرمایید شما؟ بازم میگید که ولیتموه امرکم یعنی آرای مردم ملاکه، یا نه آرای مردم بعد از تنفیذ ولی؟ ما ولی فقیه رو برگرفته از ولایت امیرالمومنین، ولایت حضرت ولیعت، ولایت پیغمبر، ولایت الله ما میدانیم. اگر ما آمدیم بحث ولایت فقیه رو مطرح کردیم، این بحث ولایت فقیه مال قانون اساسی و نمیدانم قانون جمهوری اسلامی نیست. در گذشته همونطوری که در روایات متعدد در رابطه با مشروعیت اجتهاد مجتهدین هست، حضرت فرمودن بر این که من کان من الفقها کذا و کذا فللعوام ان یقلدو، و یا اون کسانی که من نظر فی حلال ناور فجعلته حاکما. اگر فقیه ولایت دارد، حاکمیت دارد، به جعل امام صادق سلام الله علیه است، به جعل نبی مکرم، به جعل الله تبارک و تعالی از ما در این حکومت داریم زندگی میکنیم. الله ای حال، من چون یه مدار همین گروه مرتب دارن دوستان سوال میکنند اینها، من خواستم والا عرض کردم اگر این بزرگوار قبلا این خطبه 92 یا 91 رو مطالعه میفرمودن، قطعا این فرمایش رو بیان نمیفرمودن. و من باز انشالله شاید دوباره ایشون مراجعه کنن. ولیل من ولیتمو یا ولیتمو امرکم، مثلا به عکس آنچه که این بزرگوار، من که آنکه گفتن من آقای حسینی، من تا خودم صحبت‌های این بزرگوار رو گوش نکردم دقیق، تصویرشو من نگاه نکردم، باز باهاتون بعضی وقتا خیلی از مطالب میاد یک کلاغ صد کلاغ میکنم. مثلا در فضای مجازی که دیگه ماشاءالله طوری هست که آدم اون حقایق رو گم میکنه، ولذا من خودم از اول تا آخر فرمایشات این عزیزمون رو گوش کردم. از ما بحث سیاسی به هیچ وجه مطرح نمی کنیم، ورودم پیدا نمی کنیم. بله، اون دست از بحث های سیاسی که مربوط به امنیت کشور باشد ما در اونجا ورود پیدا می کنیم، تا گاو ماهی هم ورود پیدا می کنیم، در روی شک شبهه نیست. حالا چه امنیت جمهوری اسلامی باشد، امنیت عراق باشد، امنیت سوریه باشد، حتی امنیت کشورهای اروپایی، اونا انسان هستن، برای ما محترمن. این کشت و کشتاری که الان در آمریکا، در انگلیس انجام میشه یا در فرانسه و آلمان، اینها رو ما محکوم میکنیم. از دیدگاه مکتب اهل بیت تمامی اینها جنایت هست و خیانت هست، و ما به هیچ وجه نمیاییم یک انسانی ولو آدم بدی در یک جا کشته میشود بخوام برای او جشن بگیریم، اظهار شادمانی کنیم، این از انسانیت و بشریت بدوره. من در خدمت حضرت عالی هستم. آقای
حضرت استاد، حالا سوالات بعدی رو بپرسم یا بریم سراغ تماسا؟ استاد عزیز
نمیدونم، حالا حضرت عالی دیگه هر چه صلاتون باشه، یکی دو تا سوالی هم بپرسید بعد بریم.
بله من
بله. حالا اگر یه مقدارم دیر شدیم برنامه امشب، دیر دوستان ما تو اتاق فرمان یه کمی از این برنامه‌های بعدی رو این داره جلو عقب بکنن، بعد از قسمت‌ها رو خلاصه تا این بالا کنن که امشب حیفه. بله
بله. خب پس اگر اجازه بدید یک میان برنامه ببینیم، بینندگان عزیز همین تنفس داشته باشن، بعد برمیگردیم و سوال می‌پرسیم راجع به امیرالمومنین. سوال بعدی من در خصوص مظلومیت حضرت هست، ان شاءالله پاسخ رو از حضرت استاد دریافت می‌کنیم. بعد از گفتگویی که با حضرت استاد خواهیم داشت و مطالب رو دریافت کردیم، ان شاءالله اگر فرصت شد در پایان برنامه در خدمت شما عزیزان هم خواهیم بود. باز هم تسلیت عرض می‌کنم خدمتتون، با ما همراه باشید.
که به دستت دل، که به دستت گلتی سرشته، قهر شما کرد به ما سجد فرشته، دست خودم نیست که مرهون تو باشد، قرعه عشق است که مدیون تو باشد، زنده شدم از شراب تو بنوشم، زمزمه کردن از آن تو بگوشم، روز تولد از آن تو برنامد، تا به قیامت شدم عبد و غلامد، ای که به خود از خدا کردیم آگاه، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، اشهد ان علی ولی الله، علت ایجاد تمامیت توحید، علت حرم فروزنده خورشید، اذن چکیدن به هر قطره باران، رنگش هر برگ به هر شاخ درخت ها، اذن تلاطم به امواج و به دریا، نور خداوند در آینه دنیا، که سوار بلندای طریقت، روح سعادت به احکام شریعت، جلوه پاک خدا وقت سحرگاه، اشهد و انه علی ولی الله، اشهد و انه علی
ممنونم از همراهیتون بینندگان عزیز و ارجمند. امشب در شب شهادت حضرت مولا الموحدین امیرالمومنین هستیم، صدیق اکبر و فاروق اعظم. سوال زیاد میشه پرسید در این شب در مورد امیرالمومنین، در مورد مظلومیت حضرت، در مورد فضائل حضرت. اما گاهی انسان واقعا متعجب میشه هر روز که میبینه رسانه‌های معاند و وهابی میان برخی از فضائل بدیهی و واضح و متواتر آقا امیرالمومنین میخوان منکر بشن. یکی از اون قضایایی که این شبکه‌های وهابی اومدن میخوان مطرح بکنن و اوج کینه و بغض و عداوت خودشون رو با هم صدا شدن با نواصب و ضد دین‌ها در این موضوع دارن مطرح میکنن، این است که اصلا امیرالمومنین مگر در محراب به شهادت رسیده؟ مگر امیرالمومنین در مسجد کوفه بوده؟ مگر در مسجد بوده شهید شده؟ نه، امیرالمومنین در اونجا نبوده و همچین مسائل رو مطرح میکنن. من دوستانم از حضرت استاد این سوال رو پرسیدم که استاد عزیز، در کتب اهل سنت، نه اونهایی که قائل به امامت امیرالمومنین هستن و قائل به اسناد امیرالمومنین هستن، قضیه شهادت امیرالمومنین با چه کیفیتی ذکر شد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خدایا پناه میبریم به تو از شر شیاطین و شر این اتباع شیاطین و این شبکه های شیطانی. من گمان میکنم این شبکه ها که باز شده در تاریخ بشریت، شیطان این همه اظهار شادمانی نکرده که اینها دارن با این شبکه های شیطانی و خاوی، شیطان داره شادمانی میکنه. یعنی دیگه من گمانم دیگه شیطان رو اینها بازنشسته کردن، یعنی نیازی نیست. حتی بعضی وقتا هم شیطان از اینها قرض میکنه. خب اینها نسبت به محل قبر امیر، نه اینجا که نیست، اینجا قبر نمیدونم فلان صحابی بوده، اصلا حضرت علی جای دیگر دفنه، نه حضرت امام رضا اینجا دفن نیست، اینجا محل نمیدونم دفن چیه، اصلا امیرالمومنین 21 ماه رمضان شهید نشده 17 ماه. یعنی دنبال این هستن که این مقدسات شیعه را، مقدسات اهل بیت را به یک نوعی دیگه سوال ببرن. اجازه بدید من سه تا مطلب از سه تا از این وهابی ها و کسانی که عداوت با امیرالمومنین دارن مطرح کنم. اول از ابن تیمیه، این مجموع فتاوای ابن تیمیه است جلد 4، دقت کنید. میگه عبدالرحمن ابن ملجم علی را کشت روز جمعه 17 ماه رمضان سال 40، فهین خرج لصلاة الفجر ضربه، از خونش اومد بیرون که بره برای نماز صبح، همون وسط کوچه حضرت رو شهید کرد. دقت کنید، مجموعه فتاوا جلد 4 صفحه 501. این از این آقا. پس اومدی از خونه بیرون آمد شهید شد.
ابن تیمیه داشت.
اینه. ذهبی از شاگردان ایشون در جلد 3 تاریخ اسلام صفحه 648. ایشان میگه فجر که سادسیز شد، اذان صبح که زده شد، طلوع فجر شد، فقام یمشی، علی داشت میرفت، فلما بلغ الباب الصغیر، رسید به باب صغیر، یعنی قبل از رسیدن به، یعنی دم در مسجد. اون گفت وقتی از خونه بیرون آمد شهید شده. میگه نه، وقتی رسید به در مسجد، شد علیه عبدالرحمن فضربه، عبدالرحمن ابن ملجم حمله کرد و او را شهید کرد. پس ابن تیمیه گفت از خونه اومد بیرون، این گفت نه دم در مسجد. حالا ابن کثیر دمشقی چی میگه؟
ببینید دوستان عزیز، خیلی عجیبه. البدایه و نهایت جلد 11 هم. ایشون میگه این سه نفری که آمده بودند، وردان و شبیب و عبدالرحمن، شمشیر را آماده کرده بودند، در برابر باب سده نشسته بودند. امیر المؤمنین آمد، جعل ينهز الناس من النوم الى الصلاة، وارد مسجد شد. مسلمان هایی که خوابیده بودند دونه دونه بیدار میکرد، پاشید نماز بخوانید. همین که داشت بیدار میکرد برای نماز خواندن، شبیب آمد یک شمشیری زد، شمشیرش در تاق مسجد گیر کرد، عبدالرحمن ابن ملجم بر فرق مبارکش زد و خون از محاسن مبارکشون جاری شد. ببینید، میگن آدم دروغگو، یک استاد دست دو تا شاگرد، ابن تیمیه استاد ذهبی و ابن کثیر شاگرد، ظاهرا میگه که این آقایان هم شاگردای ناخلفی بودن، حداقل حرف ابن تیمیه رو نیامدن تکرار کنن، وا همونجا که از خونه در آمدن وسط راه شهید کردن. ابن تیمیه قبل از اینکه بیاد مسجد، ذهبی میگه اومد در مسجد، این میگه نه، داخل مسجد مردم داشت بیدار میکرد برای نماز. ما دیگه چیزی نمیگه، مردم قضاوت کنن. اما علمای اهل سنت، ببینید علامه ماوردی از فقها و متکلمین به نام اهل سنته. ایشون به صراحت در این کتاب الهاو الکبیر فی فقه مذهب الامام شافعی، ایشون در اینجا در جلد 13 برای شما عرض کنم، میگه امیر المؤمنین آمد برای نماز فجر و احرم به رکعت الفجر تکبیرت الاحرام گفت، مشغول نماز شد، رکعت اول رو انجام داد، سجودش و رکوعش رو انجام داد. وقتی بلند شد برای رکعت دوم، عبدالرحمن ابن ملجم بر فرق مبارکش شمشیر وارد شد. ببینید دوستان عزیز، اون بابا میگفت وسط راه، اون میگفت اول مسجد، میگفت نه تو مسجد هنوز نماز شروع نشده، مردم بده بفرمایید. این هم یک فقیه نامی و متکلم پر آوازه اهل سنته. همچنین کتاب البدع و تاریخ مال مقدسی هست، جلد 5. ایشون هم باز میگه وفتتح رکعت الفجر، حضرت وارد نماز صبح شد، وارد نماز، نماز صبح را بس. حالا دیگه تفصیلش نه بود رکعت اول دوم، ولی ظاهرا اون میاد تقیید میکند این رو، بله، که برای رکعت دوم بلند شد، حضرت که داشت بلند میشد بر فرق مبارکش زد. فعطاه ابن ملجم علیه لعائن الله فضربه على سلعته، بله، اونجایی که امیر پیغمبر اکرم دست گذاشته و فرمود که شقیترین انسان ها میاد چه کار میکند بر فرق مبارک. مختصر دول برای شما عرض کنم، مال آقای ابن ابری، صفحه 185. باز ایشون هم میگه وارد مسجد شد، مردم رو بیدار کرد و حتی ابن ملجم هم خوابیده بود، با پای مبارکش زد با حال که عبایی به سرش کرد و فتح رکعت الفجر، امیر المؤمنین وارد محراب و تکبیر گفت و مشغول نماز صبح شد. خب ببینید دوستان، در این زمینه من حرف زیاد دارم، شاید اگر بخواهیم بحث کنیم 30-40 ما از بزرگان اهل سنت داریم که اینها به صراحت دارن که امیر المؤمنین داخل مسجد بود و شهید محراب بود. حتی خود آیه عبدالحمید در صحبتهاش میگه آقا امیر المؤمنین علی بن ابی طالب شهید محراب بوده. بینید من این هم اگر بیارم که آقایان نگن که چیز هست، ما چون هرچه میاریم همه را، بله ملاحظه میفرمایید، پایگاه اطلاع رسانی مولانا عبدالحمید، ببینید ایشون حضرت علی و حضرت عمر رضی الله عنهم از شهدای محراب هستند که در مسجد به شهادت رسیدند. و ولی با کمال تأسف این شبکه های شیطانی و این اساتید شیاطین میان این قضیه را برای اینکه یک تنقیصی از امیرالمومنین کرده باشند سلام الله علیه، میان این چنین در رابطه با حضرت امیر میگن نه آقا هم وسط راه بوده، یعنی میخوان همین اندازه شهید محراب بودن رو برای امیرالمومنین زیاد میدانن. این که شب 21 ماه رمضان که تمام مسلمان ها حتی شیعه و سنی عزادار امیرالمومنین زیاد میبینن، میخوان یه ذره جلوتر بکشن. خلاصه شب 17 بوده، اینجا که در نجف اشرف مورد زیاد، نه اینجا نبوده، جای دیگر دفن شده، اینجا جای افراد دیگری هست. اینجا در خدمت شما هستم.
من از شما حضرت استاد متشکرم از مطالبی که فرمودید. این مطالب ببینید دیگه حتی جناب عبدالحمید هم به این قضیه تشریح کرده بوده، عداوت خودشون رو شبکه های وهابی دیگه نمیتونن بیان میگن ما دشمن امیرالمومنین هستیم، مجبور هستن از فضائل ایشون بزنن، از مناقبشون بزنن، با شیعیانش دشمنی بکنن. این برابر از راههایی است که نباست در پیش گرفتن و شما هم دیگه شبان روز شاهد این قضایا هستیم که چگونه دارن برخورد و رفتار میکنن. استاد فرمان، اگر تماس ها آماده است مستقیم بریم یا اینکه میان برنامه ببینیم؟ بله. علی آقا از مشهد، سلام علیکم و رحمت الله، در خدمتتون هستیم، تسلیت عرض میکنم خدمت.
با عرض سلام و خسته نباشی خدمت موجی محترم و کارشناس محترم برنامه جناب آقای قزوینی عزیز.
در خدمتتون هستیم.
بله. شهادت حضرت علی علیه السلام رو به تمام مسلمان های جهاد شیعیان از تسلیت عرض می‌نمایم. جناب سوالی داشتم خدمتتون که اول در کتابای صحیح آقای در کتابای صحیح اهل سنت مثل مسند احمد حنبل، مستدرک حاکم نیشابوری، صحیح ابن حبا روایت شده که من پیامبر فرمودن سب اهلی فقط سب حضرت علی را سر کرده. بعد میخواستم بگم که بعضی جاهایی هم که اومده که هر کی با من دشمنی کنه پیامبر گفتن با علی دشمنی کرده. خب حالا این که گفتیم که مثلا ابن مویتن الله علیه حضرت علی را به شهادت رسوندن در صد اونه که در جنگ جنگ با حضرت علی جنگ کردن، میخواستم این اونا چی میشن. یکی این، یکی هم که بیشتر توضیح بدین در مورد همین این شبکه‌های شیطانی. خیلی میگن که حضرت دفن شده
محل دفن آقا رو میفرمایید؟ علی آقا
محل دفن حضرت علی رو اصلا میگن کوفه اینا نیستش.
البته در برنامه ایستگاه اندیشه مفصل و سوشی به موضوع پرداختن، اما چشمان انشالله اشاره بکنم.
جناب آقای دوستایی خیلی میشه چیز گفتن، علی خود بیشتر بده. بعد تشکر میکنم، خیلی ممنون که من وقت دادیم، متشکر و ممنون.
موفق و معید باشید انشالله، در پناه حق باشید، خدا نگهدار شما باشه. انشالله پاسخ میدن استاد به مطالبی که مطرحم. آقای حبیبی از تهران، سلام علیکم و رحمت الله.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و حضرت آقای حسینی قزوینی. آقا بنده سوالی داشتم خدمتتون. البته بنده هم مسلمانم هم شیعه، ولی خب خودتون مستحضرید که هم عصر فتنه است و آخر زمان سوالات و شبهات بسیار زیاده. توی دانشگاه یا توی جای دیگه بعضی وقتا با دوستان بحث میکنی، صحبت میکنی، هی مثلا میگن اصلا کی گفته مثلا حضرت علی هست، کی گفته مثلا حضرت علی باید الگو باشه، امام باشه، یا مثلا میان استناد میکنن به روایت‌های مختلف، میگن که نگاه کنید شما مستدل‌ترین حرفایی که میزنید در مورد ببخشید مستدل‌ترین حرفایی که میزنید در مورد امامت امیرالمومنین از کتب خودتون ثابت میکنید. بعد من ارجاع میدم مثلا به شبکه ولایت، میگم نگاه کن فلان مطلب مثلا کلیپش از توی آپارات دانلود میکنم یا از توی تلگرام و به دوستان نشون میدم و میگن که نگاه کن این تک و توک توی این کتاب‌های اهل سنت پیدا میشه از این مسائل. من میگم نه، من که خودم بیننده این برنامه هم قصه حاضر از این مسائل میبینم. اون وقت جوابی که دوستان میدن به من میگن که خب نگاه کن شما توی بعضی از مسائل به یه کتاب استناد میکنید ولی توی بعضی دیگه از مسائل استناد نمیکنید. شما اگه میخواید به یه مطلبی استناد کنید از یه کتاب بعد کل اون کتابو قبول داشته باشید. و من این که راستش خودم جوابی نداشتم. خیلی ممنون میشم اگه حضرت عالی جواب ببخشید من گفتم یه جواب مسخم به من بدین.
اجازه بدید خدا نگهدار. خدا نگهدار شما باشه، ان شاء الله در مورد سوالتون توضیح خواهم داد. استاد تماس بعدی علی آقا هستن از خوزستان. سلام علیکم و رحمت الله. علی آقا
حالا سلام علیکم خدمت سیما حسینی و همچین حضرت حسینی دکتر حسینی قلبینی و بینندگان عزیز تسلیت بگید شهادت حضرت علی علیه السلام و به تمام شیعیان. آقای حسینی از من یه دو تا سوال داشتیم خدمت شما.
بفرمایید.
همانطور که میدونید خب اینا ابن ملزم قاتل مولا علی علیه السلام و میگن یا مستحد بوده و اثبات کرده و حضرت علی علیه السلام به شهادت رسونده.
بله.
سایی کسانی که در حال حاضر خودشون کارشناسه شبکه های وهابی معرفی میکنن اینو قبول ندارن. خواستم حالت اصلا یه توضیح به یعنی دو تا سویز جمعیشه. آیا اونا راست میگن؟ از خواهی مثل آقای ابن حضر راست میگه که این کارشناسان این شبکه ها. سوال یه نکته بعدی هم میخواستم. یه سوال خدمت اون آقایی که خود عالم از سنت میدونه و میگه در شبکه های وهابی صحبت میکنه و ادعا از صحبت و ادعا میکنه که ما توهین کردیم. خواستم ببینم که همه توهینی که به علمای ما میشه آیا تا حالا شده به شبکه ولایت یه زنگ بزن و بگن چیه یا فقط چیه یا نرزید اینهایی که توهین میکنن از ما نیستن. خواستم اینو عزت استاد توضیح بدن که چرا اینا دوگانه برخورد میکنن. اصلا هیچ توضیحی نمیدن که بگن آقا حداقل توهین به علمای شیعه هم از محکوم از طرف اینا هیچ محکومیتی نمیکنن. ولی تا یک جمله‌ای که ولو واقعیت باشه از طرف شبکه ولایت گفته باشه میدن در این شبکه ها وقت برحال خودتون هم میدین دیگه. اما زارتون یا خاطر توبی به این در این مورد مستقی ممنونی.
ممنونیم از شما علی آقا. برحال چند تا سوال مطرح شد بستانیم بریم سراغ پاسخاشون که انشالله برسیم پاسخها رو دریافت کنیم. هر بزرگوار که تشریف آوردن در همون یه دقیقه دو سه تا سوال مطرح کردن. عذرخواهی میکنم از بقیه عزیزانی که پشت خط منتظر بودن انشاءالله برنامه بعد به خط فرصت بشه تشریف بیارن. استاد علی آقا از مشهد تماس اول بودند فرمودند بر اساس روایتی که من سب علیان فقط سب بنی یا من آد علیان و اون که پیامبر فرمود دشمنی و سایر اعمالی که علیه امیرالمومنین باشه علیه من هم هست تکلیف کسانی که با امیرالمومنین جنگیدند چه می شود؟
ببینید در رابطه با آن بحث هایی که چیز بوده ما قبلا همین ها را مفصل ما مطرح کردیم بر این که آیا حکم کسانی که با امیرالمؤمنین جنگیدن چه هست. در روی شک شبهه‌ای نیست وقتی نبی مکرم میگه من فارغ علیان فقط فارغنی و من فارغنی فقط فارغ الله. کسی که از علی جدا شود از من جدا شده و از من کسی جدا بشود از خدا جدا شده. خب این کاملا واضح و روشن هست که بحث قتال با امیرالمؤمنین سلام الله علیه در حقیقت قتال با پیغمبر هست و هیچ شک شبهه‌ای درش نیست چون خود رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به صراحت فرمودن بر اینکه هر کس با اینها بجنگد با من جنگیده. ببینید این کتاب مستدرک حاکم نیشابوری جلد سوم صفحه 149 روایت از ابو هریره هست که پیغمبر نگاه کرد به علی و فاطمه و حسن و حسین فرمود انا حربون لمن حاربکم، هر کس با شما به جنگت با من جنگیده، من با کسی که با شما به جنگت با اونها جنگ می کنم. یعنی جنگ من با کسانی است که با شما می جن. از این طرف هم میگه هذا حدیثون حسن، روایت کاملا حسن و روایت معتبر هست. یا آقای جساس در کتاب احکام القرآن در جلد 4 صفحه 51 میگه آقا این روایت دلیل هست. فاستحق من حاربهم اسم المحارب لله و للرسول و این لم یکن مشرکان، هر کس با علی به جنگت با زهرا با حسن و حسین به جنگت اینها محارب با خدا و پیغمبرن، اینها با خدا و پیغمبر جنگیدن اگر تو مشرک هم نباشن. خب این دیگه کتاب نه عالم شیعه هست نه کتابش کتاب شیعه هست. بله
این پیرندی اولی بودن که پرسن قابل تأمل دیگه. به هر حال به این دقت بشه که اهل سنت این روایت ها دارن یه مقدار تأمل بکنن حداقل این شب ها بیشتر فکر بکنن نسبت به این موضوعات قطعا ضرر نخواهند کرد ان شاء الله خیر کثیر درش هست. آقای حبیبی از تهران فرمودن که بعضی جاها صحبت میکنند میگن که خدا اصلا از کجا معلوم که امیرالمومنین وجود داشته و بعد از اون میگن که وقتی شیعه میخوان امامت امیرالمومنین اثبات بکنن فقط به کتب خودشون آدرس میدن. بعد که ما از شبکه ولایت کلیپا رو نشونشون میدیم که از کتب اهل سنت هم نقل شده، اینها میگن تک و توک در کتب اهل سنت این موضوع آمده و به هر حال نمیخوان بپذیرن چون تک و توک در کتب اهل سنت بحث امامت آمده. یک سوال دیگه هم در تتمه بحثشون داشتن، این که چگونه میشود یک کتابی از کتب اهل سنت رو ما به یک بخشش استناد میکنیم ولی بخش دیگر رو یه روایت دیگری از اون کتاب نمیپذیریم، آیا این معقول هست یا خیر؟
ببینید برای شما عرض کنم این که از کتابهای خودمون اثبات میکنیم، خب ما تا الان هر چه اثبات کردیم از کتاب اهل سنت بود. علامه امینی 11 جلد الغدیر نوشته امامت علی را از کتب اهل سنت اثبات کرده. مرحوم میر حامد حسین 20 جلد ابقات نوشته تمام روایاتش از اهل سنته برای اثبات امامت امیرالمومنین. قاضی نورالله ششتری نزدیک 27-28 جلد، نزدیک 30 جلد احقاق الحق نوشتن همش از اهل سنته. علامه هلی الفین نوشته 1000 تا دلیل آورده برای اثبات امامت علی، 1000 تا دلیل آورده برای بطلان امامت دیگران. مرحوم
شرف الدین
در المراجعات به همین شکل. قبل از اینها مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های مختلفش، تلخیص شافی، استاد بزرگوارشون سید مرتضی در کتاب شافی 4 جلد در رابطه با امامت امیرالمومنین از کتب اهل سنت آورده. اخیراً آقایان گفتن زیرا در کتاب‌های شما نیست. ما همون روزی که این شبهه را مطرح کردم 3 روز بعد 40 روایت صحیح از کتاب‌های شیعه بردیم روی آنتن برای اثبات امامت امیرالمؤمنین و ائمه علیهم السلام. در عرض کمتر از 3 روز 40 تا روایت با بررسی سندی. دوستان می‌دونن بررسی سندی یک روایت بعضن 3 ساعت 4 ساعت طول می‌کشه. الان دوستان ما اینا رو به 100 تا روایت رساندن. یعنی 100 تا روایت از کتب شیعه و 100 ها روایت از کتب اهل سنت. اما اینکه چرا شما به بعضی از مطالب استناد میکنید و زد میکنید، این قاعده ی الزامه. الزموهم به ما الزمو به انفسهم، این دیگه قاعده ی الزامه. وقتی این آقایان مطلبی میارن به نفع ما هست میپذیریم، به ضرر ما هست نمیپذیریم. قرآن در آیه 93 آل عمران میگه قل فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. میگه آی یهودی ها شما برید تورات رو بیارید بخوانید ببینید حقانیت من در تورات آمده یا نیامده. آیا این دلیل بر این است که پیغمبر تمام آنچه که در تورات بوده قبول داشته یا نه؟ اون قسمتی که نبوت رسول اکرم قبول میکنه، اونی که مربوط به خودشون دستکاری کردن یا به ضرر اسلام است قبول نمیکنه. این خیلی واضحه، قرآن دیگه همه چرا روشن کرده. آقا قول فتو به تورات فتلوها ان کنتم صادقین. تورات رو بیارید ببینید حقانیت من اونجا هست یا نه. خب یهودی ها میگن آقا اگر حقانیت شما اینجاست این هم به ضرر شما، چرا نه قبول نمی کنید؟ من بارها من گفتم وقتی یک نفر تو دادگاه میره میگه آقا مثلا این عبایی که دوش آقای قزوینیه این مال منه و این کتی که روی تن من هست مال آقای قزوینیه، قاضی چه کار میکنه؟ کت میگیره به من میده، میگه آقا بلند شو برو.
من باب اقرار
العقلا، اقرار العقلا الانفسم نافذ. میگه آقا من دوتا اقرار کردم، گفتم این کت مال آقای قزوینی بود، عبایشون هم مال منه. میگه عبای ایشون ادعا بود،
بیانه نیاز داره
باید شاهد بیارید. ولی شما هم گفته این کت مال فلانی، این اعتراف کردید. این در حقیقت یه مسئله عقلائیه، مسئله
دنیا دادگاهش اینجوری
هست. تمام دنیا به همین شکلی، اصلا اقراری که طرف میکنه اقرارشو قبول میکنن و ادعایی که میکنه میگه باید دلیل بیارید شما.
بسیار عالی. فکر کنم هم با قرآن از دوستا جواب دادن، هم عقلی که دیگه این روالی که در تمام دادگاهی دنیا شما برید با هر سیستم حقوقی که هست همین دارن اعمال میکنن، معقول هم هست دیگه. همین قضیه که اونجا که ادعاست به هر حال بیانه نیاز داره ولی اعتراف دیگه نیاز به بیانه نداره. کسی اعتراف کنه فلان چیز رو ما داریم، من این کارو اشتباه رو کردم یا من اعتراف میکنم، ولی قضیه بگن نه دلیلت هم باید بیاری دیگه معقول نیست. این تک و توک بودن هم که پاسخ در کلام استاد بود دیگه، اگه تک و توک این همه روایت چطوری جمع کردن شیعان از کتب اهل سنت. علی آقا از خوزستان حضرت استاد فرمودن که برخی از آقایون گفتن ابن مرجم مجتهد بوده اجتهاد کرده و اینها، الان شبکه های وهابی برخی هاشون نمیپذیرن که این قضیه اجتهاد بوده. حالا در این خصوص هم توضیح بفرمایید، فرمودن که آیه ابن حزم بالاخره درست میگفته یا این آقایون، و اینکه علت اینکه این آقایون نمیپذیرن ابن ملجم مجتهد بوده در مقام رد ابن ملجم هستن یا نه، چون ما یه سری کلیپ باشیم که صراحتا دفاع کردن اینها از ابن ملجم.
خب حالا ما ابن ملجم رو نگفتن اشتباه کرده، ابن تیمیه رو میخوان چیکار کنن؟ ابن تیمیه که به صراحت میگه وقتی که علی را کش معتقد بود خدا و پیغمبر قتل علی را دوست دارد. این دیگه کتاب منهاج السنه ابن تیمیه از جلد هفتم صفحه 153 میگه اون کسی که والذی قتل علیان کان یصلی و یصوم و یقرا القرآن، قاتل امیرالمؤمنین هم نماز میخواند روزه میگرفت، و قتله معتقدن، عقیده داشت، ان الله و رسوله یحب قتل علی و فعل ذلک محبتا لله و رسوله، یقین داشت خدا و پیغمبر قتل علی را دوست دارن و به خاطر محبت خدا و پیغمبر رفت علی را کش.
دلش پاک بوده دیگه ابن تیمیه میگه دل ابن ملجم پاک بوده.
پاک بوده. و در یک جای دیگر هم داره که ایشون در جلد پنجم صفحه 42 47 معذرت میخوام میگه قتله واحد منهم مع کونه کان من اعبد الناس، عابدترین انسانها بود آقای عبدالرحمن ابن ملجم. خب اینو میخوان چیکار کنن؟ حالا ابن حزم اومدن رد کردن، اینو میخوان چیکار کنن؟ ببینید اینها، حالا انشالله ما بحث اجتهاد از دیدگاه اهل سنت رو انشالله ما مطرح میکنیم که یه مقدار روشن بشه، حتی شاید بعضی از جوانهای ما هم در پاسخ دادن شاید به بعضی از جاها با مشکل مواجه میشن که اینها وقتی یک جای فراز شمرز کنم تنگ و باریک و بنبستی میرسن میگه خب اجتهاد کردن، صحابه اجتهاد کرده، تابعین اجتهاد کردن، فلان آقا اجتهاد کرده. خب چطور شد؟ اگر صحابه تابعین اجتهاد کردن ثواب میبرن، اگر مثلا فلان عالم شیعه هم اجتهاد کرد یه حرف تندی زد این دیگه اجتهاد نکرده و خلاف کرده، اینا هم نمیدونیم، اینها یک بام دو هوا هست. بله من در خدمت شما هستم.
علی آقا از خوزستان نکته آخری که فرمودند در این خصوص بود که برخی از اهل سنت گاهی میبینیم وقتی یک حرفی گفته بشه که احساس بکنن مثلا توهین شده سری موضع‌گیری میخوان میکنن و اینها، ولی هیچ وقت نشده که در خصوص این شبکه‌های وهابی که شبانه روز دارن اهانت میکنن، شبانه روز دارن جسارت میکنن نسبت به مقدساتش، نسبت به مراجع اعظم تقلید ورود پیدا بکنن بگن آقا ما اینها رو قبول نداریم، یا حالا البته سوالشون بود و اعلام براءت بکنن از اینها.
من پیشنهاد میکنم جناب آقای حسینی که حالا بخش رسالت هم به عهده حضرت عالی هست، حضرت عالی یه بزرگواری کنید، این اهانت‌هایی که در این شبکه‌ها هست اینها را به صورت تلخیص بنویسید در اختیار عموم ائمه جماعت و جمعه هم شیعه و اهل سنت قرار بدید. من معتقدم اینا خیلی هاشون خبر ندارن، مخصوصا در زاهدان خدمت جناب آقای عبدالحمیدم هفته به هفته بره خدمت آقایان.
بله.
که اینها بدانن بر این که فکسشون گیر بیارید یا ایمیلی دارن اونجا. بله. ایمیل بفرمایید که حداقل در جریان باشند که این شبکه های وهابی که به نام شبکه اهل سنت هستن این اهانت ها را میکنن. من یقین دارم شاید در حد 90% 95% علمای اهل سنت داخل کشور، حتی خود آقای عبدالحمید هم اگر چنانچه متوجه بشن در این شبکه ها این همه حتاکی داره به مقدسات شیعه میشه، این همه توهین و اهانت به نظام جمهوری اسلامی میشه، این همه تلاش برای ناامنی و ایجاد آشوب و فتنه دارن میکنن، یقین دارم قطعا موضع خواهند گرفت. موضع هم نگیرن ما هم اعلام میکنیم که آقا ما این موارد رو در اختیار آقایان قرار دادیم. این من معتقدم یکی از اساسی ترین وظیفه رصد جناب آقای حسینی انشاءالله از همین فردا شما چیز بکنید، هم برای اساتید حوزه علمیه بفرستید شما اینها را نمونه از این اهانت ها را که بدانن که چه بوده قضیهش، یا بعضا استدلال هایی به قول خودشون میارن. وقتی تو استدلال حتی برای باغنچه های ولایت هم شکست میخورن و فرار میکنن از عکس کارشناسان میترسن، خب میرن شطور قربانی میکنن برای پیروزی. حالا دیگه من نمیدونم عاقلان باید بدانن این رو چیه قضیهش. حالا
نه واقعا الحق و الانصاف. اینا خیلی عجیب، آدم نمیدانه به بیچارگی اینها آدم گریه کنه یا به حماقت اینها آدم دلسوزی بکنه. و ما واقعا میترسیم ای دوستان، از آقایان، کارشناسان شبکه‌های وهابی، ولی بدانید والله العلی العلا، قسم به فرق شکافته امیرالمومنین، پشیمان خواهید شد. اون لحظه ای که چشمتون به اسرائیل بیفته، دستتون از این دنیا کوتاه بشه، والله تلا بالله پشیمان میشید. التماس میکنید ولو یک ساعت شما رو برگردانن به دنیا و جبران کنید و بگید ما اشتباه رفتیم، خطا رفتیم، آی مردمی که ما شما را گمراه کردیم، ما اشتباه کردیم، ولی دیگه فایده‌ای نخواهد داشت. و فردای قیامت پیش امیرالمومنین، پیش حضرت زهرا، پیش رسول الله، والله العلی الاعلا شرمنده خواهید شد. راست میگید شیعه گمراهه؟ مراتب ما اعلام کردن. آقا این مفتی اعظم عربستان سعودی الان که از عصر رسانه است دیگه، به جای این تهدیدها، به جای این پولهای کلانی که دارن برای آقای ترامپ دادن، که اگر همین پولهایی که دادن به ایشون، این میدادن فقرای عربستان سعودی همه را برای شما عرضم سرمایه دار میکردن. تو این شبکه ها بارها میگن آقا این گنبد طلایی امیرالمومنین، گنبد طلایی امام رضا را خرد کنن به فقرا بدن. بابا این پولی که کمپلیت در این قضیه سفر آقای ترامپ به او دادن، شاید به اندازه صدها برابر قیمت این طلاهایی که در گنبد ائمه علیهم السلام بوده.
شاید با سود چند روزش بشه دوباره این گنبد ها را اصلا ساخت.
بله به قول شما با سود چند روزش بشه برای شما عرض کنم چند تا از این گنبد ها ساخت، ولی در این قضایای آقایان ساکت بودن. و من هم دیگه یکی دو دقیقه که مانده، عزیزان یه مقداری دقت کنن که امشب شب 21 ماه مبارک رمضان هست و ما نمیدانیم در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه چه گذشت امشب و چه حالاتی اتفاق افتاد. ولی من اجازه بدید یک تعبیری را از ابن عسیر جزری در اسطلقاب جلد چهارم صفحه 114 میگه. شب 21 ماه رمضان خانه امیرالمؤمنین همه جمع شدن، امام حسن جمع شده، امام حسن هست، امام حسین هست، قمر بنی هاشم هست، فداش بشن، زینب هست، کلثوم هست، همه جمع شدن اونجا و همه دارن به چهره نازنین امیرالمؤمنین نگاه میکنن. بعضی وقتا امیرالمؤمنین از شدت سمی که در شمشیر عبدالرحمن بن ملجم مرادی علیه لعان الله بود بیهوش میشد. یک جمله ای را امیرالمؤمنین به زبان آورد و فرمود ای فرزندان من، اینی مفارق کن دیگه، من دارم از شما جدا میشم، من از شما خداحافظی میکنم. وقتی این جمله خداحافظی به زبان امیرالمؤمنین آمد، زن بچه ای که پشت پرده بودن شروع کردن به گریه کردن. فبکت ام کلثوم من وراء الحجاب، صدای ناله ام کلثوم. خب آخرین شب عمر امیرالمؤمنین در خانه ام کلثوم مهمان بود برای افطاری، صدای گریهش بلند شد. حضرت فرمود دخترم ساکت باش، اگر می دیدی آنچه که بابات علی دارد می بیند گریه نمی کرد. راوی میگه گفتم یا علی جان مگر چه میبینی؟ حضرت فرمود هذه الملائکه وفوتن، ملائکه یا آسمان به استقبال من علی آمدن و نبیو، تمام پیامبران به استقبال من آمدن و هذا محمد یا رسول اکرم آمده به استقبال من و میگوید یا علی ابشر، بشارت باد بر تو، امشب مهمان ما هستی. و همچنین در مصادر دیگر، مصادر شیعه، مصادر اهل سنت در رابطه با لحظات آخر امیرالمؤمنین سلام الله علیه، دارد امیرالمؤمنین بچه ها رو به هم دیگر سفارش میدهد، حسین جان بعد از من مراقب حسن باش، امام بعد از من حسن هست، از او همگی هفشنوی داشته باشید. نقل می کند دست قمر بنی هاشم را گرفت، گذاشت در دست آقا امام حسین سلام الله، فرمود عباس جان تو و جان حسین از حسینم جدا نشد. نمی دانم امشب چه اتفاقی افتاد در خانه امیرالمؤمنین سلام الله علیه. امیرالمؤمنینی که نزدیک 30 سال است از زهرا جدا شد. شب دفن زهرای مردیه فرمود و اما حزنی فسرمد و اما لیلی فمسرمد. زهرا جان تو رفتی ولی غصه های جدایی از تو تا آخر عمر با من هست. شبهای علی دیگه صفای خودش رو از دست داد. یعنی اگر امیرالمؤمنین 1000 سال عمر میکرد باز غصه و مصیبت فاطمه زهرا را فراموش نمیکرد. در آخرین لحظه میفرماید خدا حافظه ای کوفه ای شهر غم، که در کام من کرده ای زهر غم. خدا حافظه ای شهر لب دوخته، خدا حافظه ای خانه ای سوخت. خدا یاد کارم گره وا شده، خدا یاد دلم تنگ زهرا شده. غم دردم آخر به پایان رسید. غم و دردم آخر به پایان رسید، به زهرا بگویید مهمان رسید. خدا حافظی می کنم با همه، کشد انتظار مرا فاطمه. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پارا. علی دست خدا امشب به جنت می نهد پارا، پیمبر آورد از بحر استقبال زهرا. پیمبر آورد از بحر استقبال زهرا را. ملاقات علی و فاطمه باشد تماشایی، ز مظلومی کند مظلومه امشب پذیرایی. نشان بر هم دهن از چشم احمد دور سر بسته، علی فرق شکسته فاطمه پهلوی بشکست. علی لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب ینقلبون.
ممنونم از شما حضرت استاد، متشکرم. بینندگان عزیز، لحظات و ساعت تعیین کننده است برای همه ماها، برای همه مسلمان ها. امشب همه مسلمان ها یتیم میشن، فقط یتیمی منحصر به کودکان کوفه نیست. و انشاءالله این شب رو زیاد دعا کنیم برای صاحب عزا رو فراموش نکنیم، آقا امام عزان رو فراموش نکنیم. ایشون صاحب عزا هست، ادب مجالس این هست که انشاءالله با ذکر ایشون آغاز بشود و با یاد ایشون هم خاتمه پیدا بکنه. دعا میکنیم، دست دعا برمیداریم، هزاران بار این شبها میگوییم اللهم عجل لولی یک الفرج.
بشتاب ای منجی عالم، بشتاب ای روح عدالت، بشتاب ای نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتاب ای از تو بزرگی، بشتاب ای از تو جلالت، بشتاب ای نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی ابو طالب، توی که ملک تغییرته، توی که دلا اسیرته ابو طالب، توی که دلا اسیرته ابو طالب، توی که ملک تغییرته ابو طالب، توی که دلا اسیرته ابو طالب، توی که دلا اسیرته.